فصل سوم قسمت چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از براهینی که برای اثبات وجود خداوند اقامه شده برهان صدیقین هست. در اون دسته‌بندی که از براهین اثبات وجود خدا ارائه دادیم به سه دسته براهین رو تقسیم کردیم. دسته اول برهانی بود که یا براهینی بود که از مفهوم وجود میخوان وجود مصداق اصیلش رو که همون خداوند باشه اثبات بکنن، که این گذشت بیانش. دسته دوم برهانی بود، براهینی بودن که از راه مصداق نامعینی از وجود خدا را اثبات میکنن، که عرض کردیم این رو برهان صدیقین مینامن. به نظر میرسه اولین کسی که این اصطلاح رو و این اصطلاح برهان صدیقین رو به کار برده بر اساس اون آثار موجود ابن سینا هست. ایشون ابتدا، حالا من قبل از این که تقریرهای برهان صدیقین رو بهش اشاره داشته باشم و تقریر خود ابن سینا رو، اون آیه شریفه‌ای که مورد تمسک ابن سینا قرار گرفته اشاره میکنم و بعد وارد ادامه در واقع مباحث میشیم. این آیه شریفه آیه‌ای هست که در سوره فصلت اومده، در آیه 53 فصلت هست. سنوریهم آیاتنا، آیه معروفی هست، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به زودی آیات و نشانه های خودمون را در آفاق و در انفس، در عالم خارج از وجود انسان و در وجود انسان به او نشان خواهیم داد، حتی یتبین لهم انه الحق. بر اساس اون برداشت رایج مفسران و اون چیزی که حالا از ظاهر آیه شریفه هم میشه استفادهش کرد، این ضمیر انه برمیگرده به خدا. به زودی آیات آفاقی و آیات انفسی من را به اینها نشان خواهیم داد تا روشن شود که خداوند حق است، انه الحق. البته اینجا مباحثی در تفسیر هست که بعضی ها ضمیر انه رو برگردوندن به قرآن کریم، شاهدی هم براش ذکر کردن، مرحوم علامه طباطبایی از مدافعان چنین در واقع تفسیری هست. برخلاف اون برداشت رایجشون می‌فرمایند منظور در اینجا حقانیت قرآن هست، نه حق بودن خدا. هرچند حالا ایشون تمایلی هم به اون تفسیر رایج نشون میدن، ولی به صورت صریح این رو بیان میکنن که ضمیر انه به قرآن کریم برگرده اولا هست، حتی یتبین لهم انه الحق. حالا ما بر اساس همون برداشت رایج که به نظر میرسه خود آیه هم بیشتر همین رو تایید میکنه، ضمیر رو بر اساس اون برداشت رایج به خداوند برمیگردونیم. به زودی آیات آفاقی و انفسی را به آنها نشان خواهیم داد تا روشن شود که خداوند حق است. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. آیا همین کافی نیست؟ که چه چیزی کافی نیست؟ آیا کافی نیست پروردگارت؟ یعنی چی حالا کافی نیست پروردگارت؟ یعنی آیا کافی نیست که او بر هر چیزی شهید و گواه است؟ باز البته تفسیرهای متنوعی از این آیه ارائه شده، اون تا طبق برداشتی که ابن سینا داره و بعضی از مفسران دارن، منظور از این آیه و ذیل آیه شریفه این هست که خود خدا شاهد بر امور دیگر هست. یعنی اینجور نیست که ما موجودات دیگر را گواه وجود خدا قرار بدیم. برای اثبات وجود خدا به چیزی جز خودش نیاز نیست و اوست که شاهد و گواه موجودات دیگر میشه، نه اینکه اونها گواه وجود خدا بشن. ابن سینا میگه که ابتدای آیه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، خب اشاره داره به اون براهینی که از راه موجودات دیگر و آثار و نشانه ها، حالا اون آثار و نشانه ها و آیات انفسی و درونی باشن یا آیات آفاقی باشن، از این راه وجود خدا اثبات میشه، مثل برهان نزد و براهین دیگه که از راه آثار وجود خدا را اثبات میکنیم. بعدشون میگه ذیل آیه که میگه اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، به براهینی اشاره داره که یا به برهانی که برهان بالاتری هست و در این برهان ما خود خدا را گواه موجودات دیگر قرار میدیم، نه اینکه غیر خدا را بیایم واسطه برقرار بدیم برای اثبات خدا. این برهان شون میگه برهان صدیقین هست. صدیقین که افراد والا مرتبه هستن، خدا را نمیان از راه آثارش اثبات بکنن، بلکه حالا به تعبیری که حالا با توضیحاتی که خود ابن سینا داره، با تأمل در خود وجود، حالا این هم که قبلا هم یک اشاره شده بود که میگیم خدا را با وجود خودش اثبات میکنیم، اگه به معنای ظاهریش باشه که بگیم که ما فرض میگیریم وجود خدا را و از این را اثبات میکنیم وجودش را، این که میشه مصادره به مطلوب، استدلال درستی نیست. منظور این است که برای اثبات وجود خدا به غیرش نیازی نداریم، غیر خدا را واسطه اثبات او نمیسازیم. با تأمل در خود وجود، برهان صدیقین با اینکه تقریرهای مختلفی داره، ولی همه در این تعریف و این در واقع تفسیر از برهان صدیقین توافق دارن که برهان صدیقین برهانی هست که ما با تأمل در خود وجود و بدون نیاز به چیز دیگری وجود خدا را اثبات میکنیم. حالا باز قبل از این که تقریر ابن سینا را عرض بکنیم، ویژگی و امتیازی که این برهان داره رو با کلام خود ابن سینا بیان بکنیم، که ابن سینا این برهان رو بسیار بالاتر از اون براهین از راه آیات آفاقی و انفسی می شماره و در امتیاز این برهان چنین میگه، ترجمه فارسی عبارتشون این هست، میگه بنگر چگونه این بیانی که آوردیم و با آن خدا و وحدانیت او را نتیجه گرفتیم، به چیزی جز تأمل در خود وجود نیاز ندارد. در این برهان نیازی نیست که آفریده ها و افعال او را در نظر بگیریم، هرچند اینها نیز بر وجود او دلالت دارند. ما انکار نمیخواهیم بکنیم، میشه وجود مخلوقات رو هم واسطه برای اثبات او قرار داد، اما راهی که ما پیمودیم محکمتر و ارزشمندتر است. راهی که ما پیمودیم چی بود؟ با تأمل در خود وجود، وجود خدا را نتیجه بگیریم. یه نکته ای که در اینجا باید تذکر بدیم و در خیلی از جاهای دیگه هم شاید این نکته به درد بخوره، این هست که گاهی براهینی که وجود دارن ممکنه در یک نقطه بسیار ریزی با همدیگه تفاوت پیدا بکنن، که به ظاهر وقتی این دو برهان رو کنار هم میگذاریم، کسانی که دقت ندارن خیال بکنن که این دو یکی هستن، اما همون نقطه ریز یک اختلاف فاحشی میان اینها ایجاد میکنه. ما قبلا تقریری از اندیشمندان مسلمان ارائه دادیم در ذیل برهان وجودی، گفتیم از راه مفهوم وجود میخوان مصداق خارجی اون وجود رو نتیجه بگیرن. گفتیم این اشکال اصلیش اینه که خلط میان مفهوم و مصداق هست، یا میان حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی. بعضی از تقریرهای برهان صدیقین هم خیلی مشابه با همون تقریر برهان وجودی هست. در این حال ما این رو برهان صدیقین میدونیم و معتبر، در حالی که اون رو برهان وجودی دونستیم و نامعتبر. تفاوتشون در یک نقطه خیلی ریزی هست. این تقریری که الان میخوام عرض بکنم یکی از تقریرهای برهان صدیقین هست که مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم فرموده. عبارت ایشون که خب خودشون به فارسی نوشتن این هست: واقعیت هستی که در ثبوت وی هیچ شک نداریم هرگز نفی نمیپذیرد. شما اگه مراجعه بکنید به اون بیانی که از ابو حامد اصفهانی نقل شد، خیلی میبینید که این عبارات شبیه، دو تا عبارت شبیه هم هستن. اون چیزی که اونجا به عنوان برهان وجودی ذکر شد و چیزی که اینجا به عنوان برهان صدیقین داریم ذکر میکنیم. واقعیت هستی که در ثبوت وی هیچ شک نداریم هرگز نفی نمیپذیرد و نابودی بر نمیدارد. خب پس تفاوت چیه؟ ما الان این رو گفتیم خیلی شبیه اون برهان است. اون نقطه اختلاف بین این دو برهان چی هست که ما یکی رو برهان وجودی و نامعتبر دونستیم و یکی رو برهان صدیقین و معتبر؟ تفاوت در این نقطه هست که اونجا به مفهوم خود وجود توجه داشت و کاری نداشت که حالا در خارج از ذهن ما هم وجود مصداق خارجی داره یا نه. گفت ما وقتی خود مفهوم وجود رو تصور میکنیم، میگیم مفهوم وجود چیزیه که با عدم جمع نمیشه، هر چیز خودش خودشه. که اشکال ما این بود که بله، به لحاظ مفهومی هر چیزی رو میشه به حمل ذاتی اولی بر خودش حمل کرد، بگیم هر چیز خودش است. حتی محالات رو هم میشه بگیم دایره چهار گوش ضرورتا دایره چهار گوش است، اما از این وجود مصداق خارجی اثبات نمیشه. اما مرحوم علامه طباطبایی اینجا در واقع این نقطه رو در واقع عبور کردن ازش، از مفهوم رفتن به سراغ مصداق. میگن ما شکی نداریم که در عالم یک وجودی هست، نه اینکه مفهوم وجود رو فقط در نظر بگیریم، نه مصداق وجود، شکی نداریم که در عالم وجودی هست. یعنی از سوفسطائی بودن خارج شدیم و این رو پذیرفتیم که در عالم وجودی تحقق داره. بعد ادامه استدلال شبیه همون استدلال ابو حامد اصفهانی هست. حالا عبارت خود مرحوم علامه این هست که، حالا من از ابتدای عبارت مجددا میخونم: واقعیت هستی که در ثبوت وی هیچ شک نداریم هرگز نفی نمیپذیرد و نابودی بر نمیدارد. به عبارت دیگر واقعیت هستی بی هیچ قید و شرط واقعیت هستی است و با هیچ قید و شرطی لا واقعیت نمیشود. هستی هستی است، هستی که با هیچ قید و شرطی عدم نمیشه. باز مجددا تاکید میکنم ایشون داره اون هستی که در خارج از ذهن محقق هست رو میگه، نه هستی و وجود ذهنی. پس هستی ضرورتا هستی است. یعنی با این نکته و با این تأمل اون چیزی که بالاخره در درجه اول روشن هست که باید باشه اینه که وجود واجب الوجود است، وجود عدم بردار نیست. ولی اون چیزی که ما در خارج از ذهنمون مشاهده میکنیم موجوداتی هستند که اینها نف میپذیرن، عدم برمیدارن. ایشون به این نکته توجه میدن ما رو و میگن که از همین استفاده میشه که اینها اون واجب الوجود نیستن و اینها در واقع به مقداری که از اون حقیقت هستی برخوردار میشن میشن موجود و از اون جایی که در یا در اون مرحله ای که از اون واقعیت برخوردار نیستن میشن معدوم. پس اون چیزی که در واقع حقیقت هستی است و واقعیت واقعی است اینها نیستن. حالا من تعبیر خودشون رو بخونم رساتر هست. فرمان: و چون جهان گذران و هر جزء از اجزای جهان نفی را میپذیرد، موجوداتی که ما در عالم مشاهده میکنیم اینها نفی میپذیرند، پس عین همان واقعیت نفی ناپذیر نیست، اون چیزی که این برهان به ما نشون میداد، بلکه با آن واقعیت واقعیت دار. یعنی این موجوداتی که در عالم هستند که نفی پذیرند اینها با اون واقعیت یعنی با اون هستی مطلق واقعیت دار میشن و بی آن از هستی بهره‌ای نداشته و منفی است. اینها در واقع با اون واقعیت واقعیت دار میشن و بدون اون واقعیت و بدون اون هستی مطلق بی بهره از هستی هستن و منفی هستن. این یکی از تقریرهای برهان صدیقین هست که در میان تقریرهای گوناگونی که از این برهان اقامه شده، بسیار متنوع هست تقریرهای برهان صدیقین که قبلا هم بهش اشاره کردیم که مرحوم میرزا مهدی آشتیانی در تعلیقی که بر شرح منظومه داره 19 تقریر از برهان صدیقین ارائه میده. طبیعتا تقریری که از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم این تقریری هست که باز متفاوت از اون 19 تقریر قبلی هست. قبل از اینکه حالا باز اشاره داشته باشیم به بعضی از تقریرهای دیگه، بهتر هست ابتدا همون تقریر ابن سینا را بیان بکنیم. ابن سینا با این مقدمه، با پذیرش این که در عالم موجودی هست، یعنی با قطع نظر از این که موجود واجب الوجود یا ممکن الوجود، باز اینجا اون نکته که عرض کردم که کای ممکنه در یک نقطه ریزی دو تا برهان از هم متفاوت بشن، این رو تذکر میدم برای کسانی که آشنایی دارن با برهان امکان و وجوب که در آینده اما بهش اشاره خواهیم کرد. برهان امکان و وجوب تفاوتش با برهان صدیقین در همین هست. برهان امکان و وجوب میگه که ممکن الوجودی هست و از این راه میخواد وجود واجب الوجود رو نتیجه بگیره. اما در اینجا در برهان صدیقین با تقریر ابن سینا ما این رو پیش فرض قرار ندادیم که در عالم ممکن الوجودی هست. نه، اصل این که موجود مایی در عالم هست، یک موجودی هست، کسی از حد سوفسطائی بودن خارج بشه و منکر واقعیت نباشه، یعنی بپذیره که در عالم موجودی هست. بعد از این به بعد استدلال به این صورت اقامه میشه که اگر این موجود که قبول کردیم هست. اگر واجب الوجود باشه خب مطلوب ما ثابت شده، خدا همان هست، فهو المطلوب. و الا اگر واجب الوجود نباشه مستلزم واجب الوجود باشه هست. چرا؟ چون اگر چنین نباشه یا دور لازم میاد یا تسلسل. به تعبیر موجز مرحوم خواجه نصیر طوسی که در کتاب تجرید الاعتقاد خب عبارات رو خیلی موجز بیان میکنه، عبارت ایشون این هست که الموجود ان کان واجبا، حالا این فهو المطلوب رو هم حتی ایشون نیاورده برای رعایت اختصار، اون تا برای روشن شدن تعبیر ما اضافه میکنیم الموجود ان کان واجبا فهو المطلوب، اگر موجود واجب الوجود باشه مطلوب همان است و اثبات شده. و الا استلزمه، اگر اون موجودی که قبول کردیم وجودش را، یعنی گفتیم که بالاخره در عالم موجودی هست، این رو پذیرفتیم، اگر واجب الوجوده که مطلوب ثابته، اگر این موجود واجب الوجود نیست حتما باید منتهی بشه، و الا استلزمه، مستلزم واجب الوجوده. چرا؟ چون اگر چنین نباشد یا دور لازم میاد یا تسلسل. چطور دور یا تسلسل لازم میاد؟ بیانش این هست که، حالا قبل از این که حالا ما این بیان رو عرض بکنیم، این نکته رو خوب است بهش تذکر بدم که چون بعضی ها به این برهان صدیقی به تقریر ابن سینا اشکالاتی وارد کردن و از جمله مثلا میگن که قرار بود ما غیر از وجود به چیز دیگری برای اثبات وجود خدا نیاز نداشته باشیم، در حالی که در این برهان ما باید قبلش محال بودن دور رو اثبات بکنیم، محال بودن تسلسل رو اثبات بکنیم و اینها معونه و زحمت زیادی داره، یا خود اصل این که هر موجودی یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود ممکنه برای بعضی ها به نظر برسه که خود این نیازمند اثبات هست، در حالی که همه این مقدمات و پیش فرض هایی که این برهان ازش استفاده میکنه یا بدیهی هن یا با استدلال بسیار ساده ای به اثبات میرسن، به همین خاطر به نظر میرسه این برهان صدیقین حتی با تقریر ابن سینا قوت لازم رو داره و قابل فهم هم هست. در مجامع گوناگون بنده خودم امتحان کردم، در جایی که مثلا حالا خیلی از اون مقدمات فلسفی هم کسانی مقدمات رو نگذروندن، به راحتی این برهان رو میفهمن و میپذیرن. برای اینکه حالا این پیش فرض های این برهان روشن بشه من اشاره میکنم ابتدا به اون تقسیمی که در این برهان ازش استفاده شده که هر موجودی باید یا ممکن الوجود باشه یا واجب الوجود. این روشن هست، یعنی به لحاظ در واقع یک بیان ساده‌ای میشه این رو بیان کرد که بگیم هر چیزی که موجود است، جامعه هستی به تن داره، یا نبودش محاله یا محال نیست. مران البته فعلا در این مقدمه نمیخوام بگیم که فرض بگیریم اینکه واجب الوجودی در عالم هست، میخوام اصل این تقسیم رو بگیم، اینکه هر موجودی یا ممکن الوجود یا واجب الوجود یک تقسیم در واقع کاملا روشن و بدیهی هست که هر چیزی، هر موجودی یا وجودش از خودش در واقع نبودش محال است، بهش میگیم واجب الوجود، یا نبودش محال نیست، یعنی میتونست هم موجود نباشه، بهش میگیم ممکن الوجود. خب وقتی چیزی که ممکن الوجوده یعنی هم میتونه باشه هم میتونه نباشه، طبیعتا ممکن الوجود نیازمند علت هست، یعنی برای اینکه از اون حالت 50-50 در بیاد باید یک علت هستی بخشی باشه که بهش وجود بده. پیش‌فرض دوم که این برهان ازش استفاده میکنه محال بودن دور و تسلسل هست. خب در بعضی از کتاب‌ها استدلال‌های مختلفی و براهین گوناگونی برای ابطال اینها بیان شده، اما اگر ما این دوتا مفهوم رو تصور در واقع ساده و درستی ازشون داشته باشیم به راحتی محال بودنشون روشن هست و میشه حتی از اون براهین هم صرف نظر کرد. من در قالب یکی دو تا مثال اینها را عرض میکنم. فرض بکنید دو تا گروه، در واقع گروهی از سربازان، دو لشکر مختلف مقابل هم سفارایی کردن و هر دو جناح در واقع آغاز درگیری رو مشروط به دیگری بکنن. این گروه بگه که ما در تنها در صورتی با شما میجنگیم که شما به ما شلیک بکنید. اون گروه هم میگه که ما در صورتی با شما میجنگیم که شما به ما شلیک بکنید. طبیعتاً هیچگاه درگیری و جنگی میان این دو در واقع روی نخواهد داد. جنگی آغاز نمیشه. این همون دوره. که الف متوقف بر به هست و به هم متوقف بر الف، و چنین چیزی تحقق پیدا نمیکنه. یعنی اگر درگی هر کدوم از دو گروه خودشون رو در واقع آغاز درگیریشون رو مشروط به اون دیگری بکنن، هیچگاه درگیری رخ نخواهد داد. حالا شبیه همین مثال رو برای تسلسل هم میتونیم بزنیم. اگه یک صفی باشه از سربازان، یک صف نامتناهی، انتها نداره، به نفر اول میگیم شلیک کن، میگه من در صورتی شلیک خواهم کرد که نفر پشت سریم شلیک بکنه. به اون دومی میگیم شلیک کن، میگه من در صورتی شلیک خواهم کرد که نفر سومی پشت سرم شلیک بکنه، و به همین صورت تا بی نهایت پیش بره. یعنی یک جا نرسیم به یک شخصی که شلیک کردنش نامشروط باشه. همه اینها شلیکشون مشروط هست به شلیک اون شخص پشت سری. خب باز هم طبیعتاً هیچ تیری از سلاح شلیک نخواهد شد. با همین بیان‌های ساده میشه به راحتی نشون داد که دور و تسلسل محال هست. خب حالا با توجه به این مقدمات و پیش فرض‌ها، برهان صدیقینی که ابن سینا اقامه کرده بیان میکنیم در چند مقدمه. مقدمه اول اینه که موجودی هست، یعنی یکی از مقدمات برهان صدیقین به تقریر ابن سینا اینه که ما بگیم موجودی هست در عالم، نمیگیم ممکن الوجودی یا واجب الوجود، موجودی هست. یعنی مثل سوفسطائیان نیستیم که بگیم بیرون از ذهن ما واقعیتی نیست. مقدمه دوم اینه که اگر این موجود بر اساس اون تقسیم که هر موجودی یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود، میگیم حالا این موجودی که در عالم هست اگر واجب الوجود باشد فهو المطلوب، مطلوب ما اثبات رسیده. مقدمه بعدی، حالا اگر در واقع شق بعدی، اگر این موجود واجب الوجود نباشد، طبیعتاً ممکن الوجود هست و طبق اون بیانی که عرض شد نیازمند یک علت هستی بخش. بعد سوال میشه از اون چیزی که این ممکن الوجود رو به وجود آورده، اگر این ممکن الوجوده و وجودش از خودش نیست، چه چیزی او رو به وجود آورده؟ اینجا چند احتمال هست. یکی این که بگیم اون چیزی که این ممکن الوجود رو به وجود آورده یک ممکن الوجود دیگری است، که خب میگیم اون ممکن الوجود دیگر رو چی به وجود آورده؟ میگیم همین ممکن الوجود اولی. یعنی ما دو تا ممکن الوجود داریم در عالم، اولی دومی رو به وجود آورده و دومی اولی رو. این میشه دور و محال بودنش جزء بدیهیات هست. شق بعدی اینه که شق دوم اینه که کسی بگه نه این ممکن الوجود رو، یعنی ممکن الوجود دوم خودش معلول ممکن الوجود اول نیست، بلکه خودش معلول ممکن الوجود سوم هست. خب میگیم سومی معلول چی هست؟ طرف پاسخ میده که ممکن الوجود سوم معلول ممکن الوجود چهارمه، و به همین صورت تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه. این همیشه تسلسل و مثل اون صف نامتناهی از سربازان که هر کدوم خودش رو مشروط، شلیک خودش رو مشروط میکرد به شلیک نفر پشت سری، و تسلسل هم محاله. پس در یک حالت میرسه به دو، در یک حالت میرسه به تسلسل. شق سوم اینه که بگیم این ممکن الوجود رو یک واجب الوجودی به وجود آورده، یا اگر چند ممکن الوجود هستن پشت سر هم در یک زنجیره‌ای، برسیم به یک موجودی که او دیگر واجب الوجود باشه، که باز هم مطلوب در اینجا ثابت میشه. چون دور و تسلسل محاله، روشن میشه که پس اون چیزی که در مقدمه اول گفتیم که موجودی هست، یا خودش واجب الوجوده یا مستلزم واجب الوجود. همون تعبیر خواجه نصیر، الموجود ان کان واجبا فهو المطلوب و الا استلزمه لاستحاله الدور و التسلسل. موجود اگر واجب الوجود باشد مطلوب ثابت شده، اگر واجب بود نوجود نباشد مستلزم واجب الوجود است، خاطر اینکه دور و تسلسل محاله. خب این برهان صدیقین به تقریر ابن سینا راحت ترین تقریر به نظر میرسه از برهان صدیقین و قابل فهم ترین باشه. فیلسوفان بعدی از قبیل صدرالمتعالین شیرازی برهان ابن سینا رو ایشون میپذیره. در بعضی از آثارش جناب ملا صدرا همین نام رو هم قبول میکنه برای برهان ابن سینا و میگه که این هم برهان صدیقین هست. در بعضی از آثارش در این حالی که بیان ابن سینا را میپذیره میگه که برهان صدیقین این نیست. اشکالاتی بر این برهان مطرح میشه، از جمله این که بالاخره این به ابطال دور و تسلسل و اینها هم نیاز داره و ما در واقع برهان صدیقین اقامه میکنیم که به اینها نیاز نداشته باشه. برهان صدیقینی که ابن سینا اقامه کرده البته مبتنی هست بر بعضی از اصول حکمت متعالیه و برای کسانی که خب آشنایی ندارن با این اصول به نظر میرسه همون برهان صدیقین سینوی، یعنی همون برهان صدیقین با تقریر ابن سینا راحت تر باشه. ما دیگه پس نمیپردازیم به این، چون این مقدمات طولانی داره، بحث اصالت وجود، بحث تشکیک در وجود. کسی که اینها رو، این مفاهیم و با این اصطلاحات آشنا باشه، خب میشه از این برهان به تقریر در واقع ملا صدرا و صدرایش استفاده بکنه، که در این تقریر البته دیگه نیازمند به ابطال دور و تسلسل نیستیم. باز یکی دیگه از چیزهایی که تفاوتی که بین برهان صدیقین سینوی و صدرایی وجود داره اینه که در تعبیر ممکن الوجود که در برهان ابن سینا به کار رفته بود، این امکان که در اینجا هست امکان ماهوی هست، در حالی که در برهان ملا صدرا امکان فقری جانشین امکان ماهوی میشه و این هم یکی از امتیازاتش هست. یعنی اون چیزی که در بیان ابن سینا هست بیشتر تناسب با اصالت ماهیت داره. این تفاوت هم حالا در جای خودش بیان شده، یعنی اون چیزی که ممکن، چون وقتی ما تعبیر ممکن الوجود کار میبریم انگار خود این در واقع ممکن الوجود رو برایش یک اصالتی قائل شدیم، برای این ماهیت میگیم که ماهیت، هر ماهیت ممکن الوجود انگار اصالت با این در واقع ماهیت هست و با امکان ماهوی سازگار هست. میگیم این ماهیت نسبتش با وجود و عدم علی‌السویه هست، در حالی که در امکان فقری میگن اصلا این یک وجود، وجود فقیری هست. یعنی بحث رو میبریم در وجود نه در ماهیت، چون ماهیت بر اساس اصالت وجود چیزی نیست تا حکمی داشته باشه، انگار براش استقلالی ما قائل شدیم. میگیم این ماهیت نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه است، در حالی که بر اساس اصالت وجود باید ما از ماهیت صرف نظر بکنیم و بریم به سراغ خود وجود، بگیم بعضی از وجودها وجودهای نیازمندین، بعضی از وجودها وجودهای مستقلین، که تعبیر میشه به امکان فقری. که اگر هم میگیم ممکن الوجود، نه از باب امکان ماهوی بلکه از باب امکان فقری، یعنی این وجود، وجود فقیر و نیازمندی هست. این هم یکی از امتیازاتیه که این برهان داره. با تمام این امتیازات به نظر میرسه همچنان اون برهان ابن سینا برای توده مردم قابل فهمتر هست. بعد از ملا صدرا هم کسانی تلاش کردن که از این مقدماتی که در کلمات صدر المتعال این هست بکاهن، یعنی حتی اون نیازمندی. خب البته بیان ابن ملا صدرا به نحوی بود که دیگه این برهان، برای اقامه این برهان ما نیازمند ابطال دور و تسلسل نیستیم، ولی خودش باز مبتنی هست بر اصالت وجود، بر تشکیک در وجود و بعضی از مقدمات دیگر. بعدی ها تلاش کردن که اینها را بکاهن و در نهایت مرحوم علامه طباطبایی ساده ترین تقریر رو از این ارائه داده که نه به اصالت وجود نیاز داره، نه به تشکیک در وجود و نه به هیچ مقدمی از مقدمات دیگر جز تأمل در خود وجود به چیز دیگری نیازمند نیست. و این همون تقریریه که در ابتدای بحث عرض شد، وقتی مقایسه کردیم برهان بعضی از تقریرهای برهان صدیقین رو با برهانهای وجودی و گفتیم یک نکته ریزی ممکنه این تفاوت رو ایجاد بکنن. به ظاهر در اونجا این تقریر مرحوم علامه طباطبایی از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم بیان شد. این هم حالا به صورت خیلی مختصر بحث برهان صدیقین با تقریرهای گوناگون که حالا تقریر ابن سینا رو به صورت مفصلتر اشاره کردیم و تقریر ملا صدرا رو با بیانی اجمالی. انشاءالله در مباحث آینده به بقیه براهین اثبات وجود خدا می پردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.